ساعت 8 شب به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. بیش از 570 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای به ادامه حصر رهبران جنبش سبز در ایران اعتراض کردند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برنامه جدید حکومت ایران برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه‌نگاران را به شدت محکوم کرد. و به گفته وزیر آموزش و پرورش، حدود 600 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس ایران تحصیل می‌کنند. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. بیش از 570 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی در بیانیه ای ادامه حصر 13 ساله زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قتل تدریجی خواندند و به آن اعتراض کردند. در این بیانیه که روز شنبه در سایت خبری تحلیلی کلمه منتشر شد، با اشاره به وضعیت سلامت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داده شده که اصرار به عدم پاسخگویی از مسئولیت حکومتی آنها نمی‌کاهد. هاشم آقاجری، مسعود آقایی، مرضیه آذرافزا، فاطمه آذری قومی و حمید آصفی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی بیش از 13 سال است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برنامه جدید دولت ایران برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه‌نگاران را به شدت محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی با ابراز نگرانی از اجرای چنین طرحی از سوی حکومت ایران، عملی شدن آن را ضربه‌ای مهلک بر پیکر روزنامه‌نگاری مستقل در ایران خواند. آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ضمن انتقاد از این طرح انجام آن را با هدف کنترل بیشتر حکومت بر روزنامه‌نگاران در ایران خواند. دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای محبوس در زندان‌های ایران شد. چند پیش وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی از راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی برای خبرنگاران خبر داد و به موجب این طرح هیچ روزنامه‌نگاری بدون مجوز دولتی مجاز به انجام فعالیت در این حرفه نخواهد بود. وزیر آموزش و پرورش ایران روز شنبه اعلام کرد حدود 600 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس ایران تحصیل می‌کنند. به گزارش ایسنا، رضا مراد صحرایی با اعلام اینکه امسال بیش از 16 میلیون و 500 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند، مدعی شد که تعداد دانش آموزان اتباع خارجی در ایران از کل دانش آموزان برخی بیشتر است. بیشتر اتباع خارجی مقیم ایران را مهاجران و پناهجویان افغانستانی تشکیل می‌دهند. در طول سالهای اخیر سیاست‌های متفاوت و متناقض حکومت ایران در قبال وضعیت تحصیل کودکان مهاجر موجب محروم ماندن بسیاری از این کودکان از حق تحصیل شده است. در ادامه خبرها، یک روز پس از حمله موفقیت‌آمیز اوکراین به مقر ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه، روسیه روز شنبه از انفجارهای جدید در شبه جزیره کریمه خبر داد. خبرگزاری آلمان به نقل از یک فرمانده نظامی روس گزارش داد که بقایای یک موشک در یکی از مناطق شهر سواستوپول سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، احتمالاً یک انبار مهمات روسیه در این منطقه هدف قرار گرفته است. از تعداد تلفات این حمله گزارش رسمی منتشر نشده است، اما به گفته سرویس اطلاعات نظامی اوکراین، دست کم 9 نظامی روس کشته و شمار دیگری از جمله چند افسر بلندپایه ارتش روسیه زخمی شدند. کولبر نیوز، رسانه انعکاس دهنده خبرهای مرتبط با کولبران، به تازگی آماری را انتشار داده که بر اساس آن میگوید در 6 ماه نخست سال 1402 جمعاً 85 کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی، بهمن و سرماخوردگی، سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شدند. در این مورد با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار گفتگو کردم و نخواست از او در مورد آمار ارائه شده از سوی سایت کولبر نیوز پرسیدم.
این آمار اگرچه تازگی نداره، ما وقتی این رو مقایسه میکنیم با سالهای گذشته که هم از طریق خود کولبر نیوز یا دیگر نهادهای حقوق بشری نشون میده، یک آمار متاسفانه رو به رشد افزایشی هست که مرگ و میر کولبران و زخمی شدن اونها رو به دنبال داره. ما سال گذشته هم آمار مشابهی داشتیم و در مجموع اون تعداد زیادی، بیشتر از 200 کولبر شامل جان باختن و زخمی شدن بودن. اما نکته‌ای که در تمام این آمارها مهمه اینه که در بین تمام عواملی که جان کولبران رو تهدید می‌کنه، مانند مسیرهای صعب العبور کوهستانی که در فصل‌های مختلف از اونها عبور می‌کنند، رفتن روی مین‌هایی که هنوز هم از جنگ ایران و عراق در این مناطق باقی مونده، یا سقوط از ارتفاع، اما همچنان می‌بینیم که بیشترین عامل کشته شدن و زخمی شدن کولبرها در میان تمام این عوامل تیرانداز بازی‌های نیروهای نظامی و انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران به سمت اونها هست، که در موارد زیادی این تیراندازی‌ها ما می‌دونیم که بدون اخطار قبلی انجام شده، یا حتی در فاصله‌های نزدیک گزارش‌هایی رو ما داشتیم که نشون میده حتی این تیراندازی‌ها کاملاً به صورت عمدی و به نقاط حساس بدن مانند بالاتنه یا صورت کولبرها صورت گرفته، که باعث مرگ و میر اونها شده، که ما در 3 هفته گذشته یک مورد به همین شیوه رو داشتیم که شلیک گلوله های ساچمه به صورت یک کولبر بود که متاسفانه به کشته شدنشون منتهی شد. خب همه این عوامل به ما نشون میده که ما با یک پروسه کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند کشتن کولبران روبرو هستیم. خطرات دیگه‌ای که برای کولبران هست، اونها رو در حقیقت به نوعی دچار یک معلول سازی میکنه، که ما با یک معلول سازی هدفمند هم روبرو هستیم و پیشتر هم در این زمینه گزارش‌ها و در واقع اعتراض‌های زیادی منتشر شده.
آقای سیفی‌کاران، با وجود این همه مشکلات و خطراتی که می‌فرمایید، چرا کولبران همچنان ادامه میدن و موتور اصلی این تلاش اونها چی هست؟
خب شاید کوتاه‌ترین جواب این باشه که نیاز به امرار معاش، اما ما در واقع باید یه مقدار در یک تصویر بزرگتر این موضوع رو نگاه بکنیم. ما با یک فرد طرف نیستیم. ما اینجا وقتی از یک فرد کولبر صحبت میکنیم، یعنی درباره ناناور یک خانوار و در مواردی حتی ناناور چند خانوار صحبت میکنیم. به همین خاطر هست که در هر صورت شرایطی که در مناطق مرزی به مردم این مناطق به شیوه تحمیل شده، به خاطر اینکه اونجا اشتغال زایی وجود نداره، تقسیم عادلانه ثروت صورت نگرفته، نگاه امنیتی نسبت به این مناطق وجود داره، در حقیقت این شرایط تحمیلی اونها رو در برابر این گذاشته که چه اقدام به کولبری بکنن چه اقدام به کولبری نکنن، در نهایت زندگی اونها راه آخرش ممکنه به مرگ اونها ختم بشه.
خب مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اعلام کردن که تسهیلاتی رو برای کولبرها در نظر گرفتن. این تسهیلات ادعایی اونها چی هست و آیا گره‌گشای مشکلات اونها و مایحتاج اونها بوده؟
من باید اشاره بکنم که این تسهیلات نه تنها جدید نیست، بلکه بخش بسیار کوچک جدیدی که بهش اضافه کردن به هیچ عنوان هنوز به مرحله اجرایی نیومده، که من توضیح خواهم داد خدمت شما. اولین تسهیلاتی که از سال 95 در نظر گرفتن، ارائه کارت پیلوری یا کارت کولبری بود، که در واقع به تعداد مشخصی از کولبرها اجازه میداد که به صورت در پرانتز باید بگیم قانونی، از مبادی مرزی قانونی تعداد مشخصی کالا رو در حجم مشخصی بتونن وارد بکنن. همین موضوع خودش نشون میده که اولا چیزی به نام کولبری رو حکومت با این کار داره بهش رسمیت میبخشه و به جای اشتغال زایی سعی میکنه از همین موضوع برای دار معاش ساکنین این مناطق استفاده بکنه، که بسیار شرایط سخت و غیر انسانی رو داره. اما خب این کارت‌های پیلوری هم بارها گزارش‌های مختلفی حتی در رسانه‌های داخلی ایران دربارش منتشر شده که نه تنها جوابگو نبوده، بلکه بنا به گفته استاندار استان کردستان، فقط در استان کردستان ما چیزی حدود حدود بین 100 تا 150 هزار کولبر رو داریم و ساماندهی اونها از طریق این کارت پیله‌وری اساساً امکان پذیر نیستش. مورد دوم که به تازگی هم دربارش بحث‌های مطرح شده، ستاد اجرایی فرمان امام هست که گفته کارشناسایی رو به این مناطق روستایی مرزی اعزام کرده که کولبرها رو شناسایی کنن، مشکلات اونها رو بررسی کنن و در حد امکان بتونن اشتغال زایی کنن در این مورد، مثلا کارگاه‌های کوچک و زود بازده رو بتونن راه اندازی بکنن یا وعده‌هایی دادن در رابطه با اعطای وام‌های قرض‌الحسنه‌ای به افرادی که میتونن این کارگاه‌ها رو راه اندازی بکنن یا کولبرانی که نیاز دارن. اما خب به مانند گذشته و طرح‌های دیگری که اشاره کردم، این طرح‌ها هم فعلا در حد فقط صحبت هست و هنوز وارد مرحله اجرایی نشده.
فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار در مورد آماری توضیح می‌داد که به تازگی سایت کولبر نیوز انتشار داده که در 6 ماه نخست سال 1402 85 کولبر به دلیل عوامل مختلف از جمله تیراندازی ماموران مرزی کشته شدند. اما این بخش خبری رو با گزارشی در مورد اعتراضات ورزشکاران به پایان می‌بریم. بعد از جان باختن ژینا امینی در 25 شهریور 1401، بغض فروخورده مردم تبدیل به فریادی شد گسترده. مردم با شعار زن زندگی آزادی تاریخ اعتراضات ایران را به بعد و قبل این واقعه تبدیل کردند. در این میان برخی ورزشکاران معترض پهلوانان زمانه خیش شده و با دانستن تبعات اعتراضاتشان شانه به شانه مردم به حکومت نگفتند. نسرین افشار در گزارشی اشکال مختلف اعتراض ورزشکاران را در سال گذشته یادآوری کرده.
اما لحظاتی پیش خبر رسید که مهسا امینی بر اثر جراحات ناشی از ضرب و شتم ماموران گشت و ارشاد در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
تاریخ خبر 25 شهریور ماه 1401، جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد. دختر 22 ساله‌ای که به اتهام آنچه عرف جمهوری اسلامی آن را بدحجابی می‌خواند در تهران بازداشت شد و هیچگاه به خانه اش در سقز باز نگشت. مرگ او بغض عمومی را به خشم همگانی تبدیل کرد و تاریخ اعتراضات دامنگیر جمهوری اسلامی را به بعد و قبل مهسا تقسیم کرد. اعتراضاتی که نه محدودیت شهر داشت نه کشور، نه کوچک شناخت نه بزرگ. معترضان از هر زمان و مکانی برای فریاد مطالباتشان استفاده کردند. در این میان چندی از ورزشکاران هم پهلوان زمانه خیش شدند. آنها در میان سرکوب و اختناق شانه به شانه معترضان حرکت کردند. یک ماه و دو هفته بعد از کشته شدن مهسا، جام جهانی فوتبال قطر 2022، رویارویی ایران و انگلستان، ملی پوشان ایران در بازی اول به نشانه اعتراض سکوت را به جای زمزمه سرود ملی جمهوری اسلامی انتخاب کردند. آنها زمین اعتراض را برای دیگر تیم‌های ورزشی در مسابقات بین‌المللی آماده کردند. سکوت به جای سرود. تیم‌های ملی بسکتبال زنان و مردان، واترپولو، فوتبال ساحلی، والیبال نشسته، فوتسال زنان، هر کدام حداقل در یک مسابقه سرود ملی را نخواندند. اما فشار رؤسای فدراسیون و صدور بیانیه‌های تهدیدی برخی را وادار به زمزمه سرود کرد. اما اعتراض ورزشکاران به همین سکوت در برابر سرود ختم نشد. میان آتشی که زنان در خیابان به روسری ها کشیدند، برخی از زنان ورزشکار در بازی های بین المللی حجاب اختیاری را برگزیدند. یکی از آنها الناز رکابی است، سنگ نورد پرآوازه 33 ساله که 24 روم مهر ماه و در جریان فینال رقابت های قهرمانی آسیا در کره جنوبی موهای مشکیش را بست و هنگام مسابقه حجاب بر سر نداشت. تلاشی برای نشان دادن یک همبستگی زنانه که به توقیف گذرنامه و تلفن همراهش ختم شد. در نهایت با فشارهای امنیتی در اینستاگرامش نوشت به طور سهوی در مسابقه حجاب نداشته است. سه روز بعد در میان جمعیتی که در فرودگاه ایران به پیشوازش رفته بودند، روبروی دوربین‌های صدا و سیما چنین گفت:
این موضوع طبق همون چیزی که توی استوری ها فضای مجازی توضیح دادم هستش، کاملا سهمان اتفاق افتاد داستان و درگیری که با پوشیدن کفش و لرزیدن تنم داشتم واسه که من قافل بشم از حجابی که باید می‌داشتم.
الناز رکابی مدتی در حبس خانگی بود و چندی بعد برادرش عکس خانه باغ خانواده زدگیشان را منتشر کرد که به دست نیروهای امنیتی تخریب شد. نام دیگری که در جریان جنبش زن زندگی آزادی به ثبت رسید، نیلوفر مردانی است. قهرمانی که در مسابقات اسکیت آزاد ترکیه لباس مشکی منقوش به نام ایران برتن کرد، بر سکوی قهرمانی ایستاد